ساعت 18 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردستان عراق مانور مشترک برگزار کنند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اولین شکایت رسمی از فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ در مورد اتباع 8 کشور را تقدیم دادگاه کرد. یک مقام نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از انفجار یک تله انفجاری در مسیر خودرو پلیس در زاهدان خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردستان عراق با ایران رزمایش مشترک برگزار کنند. هدف از این رزمایش اعلام احترام به یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی عراق و همکاری ایران برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران و عراق اعلام شده است. همه پرسی استقلال کردستان عراق روز سوم مهر ماه با مشارکت 72% واجدان شرایط برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. ایران و ترکیه، دو همسایه عراق، مخالف برگزاری این همه پرسی بودند. آمریکا هم گفته است این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما حاضر است مقدمات مذاکره میان دولت اقلیم کردستان عراق و بغداد را فراهم کند. عراق از روز جمعه پروازهای فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را متوقف کرد. با این همه دولت اقلیم کردستان عراق با سپردن اداری این دو فرودگاه به مسئولان بغداد مخالفت کرده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا روز جمعه نخستین شکایت رسمی از فرمان مهاجرتی جدید رئیس جمهور این کشور در مورد اتباع 8 کشور را تقدیم دادگاه کرد. این اتحادیه در نامه خود به قاضی یک دادگاه منطقه‌ای فرمان مهاجرتی جدید را نقض قانون اساسی آمریکا و قانون مهاجرت فدرال توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه هفته گذشته موانع و محدودیت‌های تازه‌ای را برای شهروندان 8 کشور که قصد سفر به این کشور را دارند رسماً اعلام کرد. موانع تازه شهروندان کشورهای ایران، چاد، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا را در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ و اطرافیانش بارها گفتند که در پی منع ورود مسلمانان نیستند و افزودند که این فرمان مهاجرتی تنها ابزاری است برای بالا بردن امنیت در کشور. و خبرگزاری‌های داخلی ایران از انفجار یک تله انفجاری در مسیر خودرو پلیس راه جون آباد زاهدان در روز شنبه خبر می‌دهند. خبرگزاری ایستان نیز به نقل از احمد طاهری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، گزارش داده که یک بمب در کنار پل روگذر واقع در روی جاده کار گذاشته شده بود و صدای انفجار آن در 5 کیلومتری پاسگاه جون آباد در محور مواصلاتی زاهدان خاش شنیده شد. به گفته یه همین مقام، این بمب را افراد ناشناس کار گذاشتند و انفجار آن هیچ گونه خسارت جانی و مالی در بر نداشت. اما همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، خبرساز است و مخالفت ها با استقلال کردستان عراق همچنان در عرصه سیاسی به گوش میرسد. بیشتر بشنید در همین زمینه از بنیامین صدر.
انتقادها و مخالفتها علیه همه پرسی استقلال اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد. آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه و رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز جمعه در این باره اظهار نظر کردند. در تازه ترین خبر، آیت الله سیستانی روز جمعه در پیامی که در نماز جمعه کربلا خوانده شد مخالفت خود را با جدایی اقلیم کردستان از عراق اعلام کرد. آقای سیستانی در پیام خود آورده که هر تلاشی برای جدایی اقلیم پیامدهای نامطلوبی به گفته او برای شهروندان کرد در پی خواهد داشت. از دیگر سو، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا همه پرسی استقلال در کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه بیانیه خود آورده که ایالات متحده همچنان از عراق متحد، فدرال و دموکراتیک حمایت خواهد کرد. پیشتر اما مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته بود که حکومت عراق دموکراسی نیست، بلکه یک حکومت دینی بر پایه فرقه‌گرایی مذهبی است. در همین حال محمود حیالی وزیر دفاع عراق میگوید که نیروهای نظامی این کشور قرار است کنترل قرارگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را به دست گیرند. بنابر بیانیه وزارت دفاع عراق، این اقدام با هماهنگی دو همسایه مخالف همه پرسی استقلال یعنی ایران و ترکیه انجام می‌شود. دیروز جمعه همچنین به خواست بغداد از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی تمام پروازهای خارجی به مقصد فرودگاه‌های اقلیم کردستان و از این فرودگاه‌ها به خارج از اقلیم کردستان متوقف شد. اما در ایران و در چند روز گذشته بیش از آن که مقام‌های دولتی و سیاسی با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان مخالفت کنند، فرماندهان نیروهای مسلح لب به مخالفت و انتقاد از همه پرسی استقلال و نتیجه آن گشودند. در همین رابطه و در پاسخ به سفر اخیر هیئت نظامی جمهوری اسلامی به مسئولیت محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح به ترکیه، قرار است خلوصی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه به همراه یک هیئت عالی رتبه نظامی ترک این هفته به تهران برود. این در حالی است که تهران در روزهای گذشته هم میزبان رئیس ستاد ارتش عراق بود. همه پرسی استقلال کردستان عراق 3 مهر با مشارکت 72% واجدان شرایط برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آمریکا روز جمعه 7 مهر دستور تخلیه بیش از نیمی از کارمندان سفارتش در کوبا را صادر کرد و به شهروندان آمریکایی نیز در مورد سفر به این کشور هشدار داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
یک مقام آمریکایی روز جمعه اعلام کرد حدود 60% کارکنان سفارت آن کشور در هاوانا پایتخت کوبا تخلیه خواهند شد و صدور ویزا برای شهروندان کوبا به مدت نامحدودی متوقف می شود. در حال حاضر تعداد کارکنان سفارت آمریکا در هاوانا حدود 50 نفر است. دولت آمریکا در این حال نسبت به سفر شهروندانش به کوبا هشدار داده و گفته است که حملات مرموزی در هتل‌های کوبا روی داده و با وجودی که تاکنون در مورد هیچ شهروند آمریکایی اتفاقی رخ نداده، اما آنها با سفر به کوبا ممکن است در معرض خطر قرار بگیرند. این مقام آمریکایی گفت که واشنگتن احتمال اخراج کارمندان سفارت کوبا در واشنگتن را مد نظر دارد، ولی تاکنون چنین تصمیمی نگرفته است. چند عضو کنگره از دولت آمریکا خواستند که تمام دیپلمات‌های کوبایی را از کشور اخراج کند. دولت آمریکا در ماه مه 2 دیپلمات کوبایی را اخراج کرد، اما تاکید کرد که هدف این اقدام نه محکوم کردن کوبا، بلکه انتقاد از کوتاهی آن کشور در حفاظت از کارمندان سفارت آمریکا در هاوانا است. با گذشت 1 سال از بروز مشکلات جسمی مرموز و نامشخص در میان دیپلمات‌های آمریکایی ساکن کوبا، هنوز دولت آمریکا دقیقاً نمی‌داند چه کسانی و یا چه عواملی باعث بروز این مشکلات جسمی شدند که تاکنون 21 دیپلمات و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از این افراد دچار بیماری‌های شدیدی مثل جراحات در ناحیه مغز و یا از دست دادن حس شنوایی شدند. سایر عوارض جسمی عبارتند از سرگیجه‌های شدید، مشکل بینایی و تعادل، بیخوابی و خستگی مفرط. با وجودی که دولت آمریکا تاکنون این موارد را حادثه و نه حمله توصیف کرده بود، اما روز جمعه مقامات این کشور گفتند اکنون آمریکا مطمئن است که این موارد حملات هدفمندی علیه کارمندان سفارت در کوبا است. مقامات آمریکا میگویند رکس تیلرسون وزیر خارجه آن کشور از میان گزینه‌های مختلف از جمله تعطیل کردن سفارت، گزینه کاهش حدود نیمی از کارکنان را انتخاب کرده و از قرار معلوم این تصمیم در مشورت با رئیس جمهوری اتخاذ شده است. کوبا در واکنش به تصمیم اخیر واشنگتن این تصمیم را عجولانه خوانده و گفته است این تصمیم بر روابط دو جانبه تاثیر خواهد گذاشت. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، مناسبات دیپلماتیک دو کشور کوبا و آمریکا پس از حدود 5 دهه تخاصم در سال 2015 حدود 2 سال پیش احیا شد. در پیان سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی و بخشی از محدودیت‌ها در مورد سفر اتباع دو کشور و مناسبات تجاری برداشته شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به مناسبت 29 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران از بعد از ظهر جمعه همایش سه‌روزه‌ای در شهر هانوفر آلمان برگزار شده. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
در اوائل تابستان 29 سال پیش با فتوای آیت الله خمینی در فاصله کمتر از 2 ماه اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. پس از گذشت 10 سال از این اعدام‌ها، سند این فتوا در کتاب خاطرات آیت الله منتظری منتشر و در آن گفته شد بین 2800 تا 3800 زندانی کشته شدند. سال پیش هم احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، نوار صوتی دیدار مشترک پدرش با اعضای گروهی را که بعدها به گروه مرگ موسوم شد منتشر کرد. آیت الله منتظری در این نوار خطاب به 4 تن از اعضای این گروه، حسین علی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در آن زمان میگوید بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی ایران به دست شما اتفاق افتاده و نامتان در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ نوشته خواهد شد. در گرامی داشته یاد و خاطره اعدام شدگان 29 سال پیاپی است برنامه‌هایی در چارچوب تظاهرات و همایش در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار می‌شود. یکی از این حرکت‌ها که حالتی گسترده‌تر دارد، گرد همایی 3 روزه‌ای است که 7th دور آن از بعد از ظهر جمعه در شهر هانوفر آلمان برپا شده. حمید نوذری، فعال سیاسی که یکی از سخنرانان این همایش است، در آغاز گفتگو با ما درباره اولین برنامه این گردهمایی که گشایش یک نمایشگاه گروهی است اینطور گفته:
در این نمایشگاه تودابه اردوان، پرستو فروهر، فریدی برازنده، بهروز حشمت، منوچه، سیاوش فانی، ابوالقاسم شمس آثار خودشون رو ارائه دادند. افتتاحیه این نمایشگاه رو خانم نجمه موسوی از پاریس انجام دادند. در چند جمله کوتاه رابطه هنر در رابطه با حافظه تاریخی، با اشاره‌ای به انقلاب فرانسه و نقش نقاشان و هنرمندانی که سعی کردن برای اولین بار از اونایی که زیر ستم بودند مسائل اونها رو به وسیله هنر مطرح کنند. در برنامه این 7th همایش یک میزه گرد در رابطه با حافظه تاریخی، مفاهیم و رویکردها با حضور ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، و همایون ایوانی از زندانیان سیاسی دهه 60 که مجری اونم خانم مجده عرفی، اون هم از زندانیان سیاسی دهه 60 در بند استنام بوده و به مسائل مختلف و نظری حافظه تاریخی، مفاهیم و رویکردها در 3 دهه اخیر نگاه خواهند کرد. بعد از اون میزه گردهایی که به این مسائلی که کردم 2 پنل اصلی داریم که به عنوان مثال خانم خریسان اسرابادی، امیر جانپور، حجیر فلاسی از فعالین جوان اپوزیسیون ایران که بعد از حوادث سال 88 به کار پناهنده شدند، و یک میزگرد دیگه هم هست که خیلی جالبه که در کشورهای دیگه به این مسئله تجربه و حافظه تاریخی چگونه نگاه خواهد شد. سارا دکوردی نگاهی میکنه به تجربه آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی در رابطه با حافظه تاریخی. آقای سیاوش محمودی از زندانیان سیاسی دهشت نگاهی میکنه به مجموعه گفتارهای زندان و کتابها و آثاری که خود زندانیان بعد از آزادی انتشار دادند. موضوع اصلی این سمینار 3 روزه که هر 2 سال یک بار انجام میشه، امسال حافظه تاریخی در جدال با سکوت و دروغه. بسیار پرداخته خواهد شد در پنل‌های مختلف و در سخنرانی‌ها به مسئله اینکه ما ایرانی‌ها با تاریخمون، به ویژه تاریخ معاصرمون، چگونه رفتار می‌کنیم. مسئله حکومت و رژیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این 3 دهه چی بوده؟ دروغ، انکار و و و سعی می‌کنیم به این مسائل و این سوالات بپردازیم.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده در کنار سخنرانی‌ها، شرکت کنندگان در 7th گردهمایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی راهی یکی از خیابان‌های شهر هانوفر آلمان شده و علیه موج تازه‌ای از سرکوب زندانیان سیاسی در ایران هم دست به تظاهرات می‌زنند. این گردهمایی 3 روزه شامگاه یکشنبه با برگزاری برنامه‌ای با عنوان یاد یاران پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدگاه ها و نظرتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 18:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.